به نام خداوند، به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیزم سلام. به روز 23 چالش و پاکسازی 40 روز یک عهد خوش اومدین. اگه صدا و تصویر منو دارین 10 بزنید توی کامنت ها. خب خدا رو شکر 40 روز یک عهد تا این لحظه با من کاری کرده که این اتفاق 26 سال توی زندگیم نیفتاده. نتیجه من در ترک یک رفتار بد. بنابراین از خدا ممنونم که هدایتم کرد. حداقل امیدوارم که این برنامه پرچمدارش نفر اولش خودم باشم که تونسته باشم بالاخره یه عادت منفی رو کنار بذارم و در کنارش یه عادت مثبت رو ایجاد کنم و امیدوارم اینو بتونم به یک سبک زندگی تبدیل کنم که استعانت بجویم به هر آنچه که منو به آرامش میرسونه و وقتی که من به آرامش برسم از سوء رفتارها پرهیز میکنم و وقتی که به آرامش برسم رفتارهای مثبت رو در خودم نهادی نمیکنم. هر چیزی که باعث آرامش خاطر ما بشه جلوی سوء رفتارها و عادتهای بد رو میگیره و هر چیزی که باعث تشویش خاطر ما بشه ما رو ترغیب میکنه به سمت سوء رفتارها. امروز میخواییم با هم راجع به نوشتن صحبت کنیم بچه ها. خداوند در قرآن میفرماید نون والقلمه و ما یسترون. قسم به قلم و آنچه مینگارند. و حالا میخواییم یه مهندسی معکوس کنیم در حقیقت امروز، ببینیم که چرا وقتی آدم ها اهدافشون رو مینویسن بهش میرسن. من بیشتر دوست دارم حالا انشاءالله سال دیگه سر رسید از سرگزاران رو چاپ کنیم، به جای دفتر خواسته ها بنویسم دفتر مقدرات. خیلی این جمله رو بیشتر دوست دارم که یعنی این عبارت رو بیشتر دوست دارم که دفتر خواسته ها رو بنویسیم دفتر مقدرات، چون خیلی فرقی داره که تو فکر کنی که من اینی که نوشتم رو میخوام یا اینی که من نوشتم مقدر میشه و یه قدرتی در من ایجاد میشه که اون رو خلق کنم. من دوتا مثال از زندگی خودم میزنم که قبلا هم زدم. من وقتی که کار تولید رو شروع کردم با برادرم توی کارگاه تولیدی که داشتیم، من با اجازه پیامارم میبندم که یکم تصویرم بزرگتر و بهتر بشه. وقتی که توی تولید بودیم با برادرم کارو شروع کرده بودیم، نمیدونم یه فروش عادی اولیه‌ای داشتیم، 200-300 تا چراغ تونلی در ماه. اون موقع من گفتم اگه ماهی 5000 تا چراغ تونلی بفروشیم دونه 4000 تومن هم سودش بود، میشه ماهی 20 میلیون و 10 میلیون من 10 میلیون برادرم، یه سود معقولی بود. خب یه عدد فانتزی فوق رویایی نبود. حالا ضرب در 12ش کنیم، مثلا نفری 120 میلیون تومان سود امروز یه چیز وحشتناکه، غیر قابل تصور نبود با توجه به باورهای اون لحظه من. و من اینو روی دیوار کارگاه نوشتم و این بعد از یک سال اتفاق افتاد، شاید کمتر از یک سال، 9 ماه بعد اتفاق افتاد از طریق اون جریان‌هایی که به وجود اومد و انصافاً در مسیرش هم تمام کارهای لازم رو انجام دادم، بازاریابی ها و اینا، و خدا واقعاً یه نفر رو رسوند که اون آدم ما رو برداشت برد نمایشگاه آسانسور و ما به اون عدد رسیدیم و بعداً هم به 15000 هم رسیدیم، چه برسه به خود 5000. مسئله دوم این بود که من بعد از اینکه توی کارگاه نوشته بودم روی نقشه ایران که ایران را فتح خواهیم کرد، یعنی به همه جای ایران کالاهای خودمون رو میفرستیم، اومدم رو کره زمین نوشتم ارزش مردم کره زمین را به ایشان اثبات خواهیم کرد. یعنی روزی میشه که اثرگذاران به سراسر دنیا محصول بفرسته و بفروشه. و خیلی خوشحالم از بچه هایی که میان میگن که فایلای تو زندگی ما رو عوض کرد، فایلای تو مثلا یه جور دیگه بود، ارتباط ما رو برقرار کردن، که فایلای من از یه استاد دیگه بهتر باشه به هیچ عنوان. بلکه یه سری با فایلای من ارتباط برقرار میکنن، یه سری هم با فایلای من ارتباط برقرار نمیکنن. من خوشحالم که یه دیدگاهی رو به وجود آوردم که دوستانی که با فایلای دیگه ارتباط برقرار نکرده بودن با این فایل ارتباط برقرار کردن. و بچه ها تو رو خدا وقتی من یا هر کس دیگه ای از پیشرفت خودش میگه، از اتفاقایی که خودش براش افتاده میگه، فکر نکنید اون داره پوز میده یا میخواد بگه من از شما برترم. نه، حتما شما هم این اتفاقا رو توی زندگی تجربه کردین یا تجربه خواهید کرد. اصل مطلب رو بگیر. میخواد بگه نوشته و اتفاق افتاده، مثل کتاب بنویستا اتفاق بیفتده خانم هنری کلاوسه، اتفاقا اون 5000 رو بر اساس اون نوشتم. حالا میخوام بگم چرا این اتفاق میفته، بیاین مهندسی معکوسش کنیم. چون من همیشه دوست داشتم فضولی کنم وسط کار، یه چیزی رو همینجوری قبول نکنم. وقتی استادم میگه احساس خوب اتفاقات خوب، چرا احساس خوب منجر به اتفاقات خوب میشه؟ وقتی من احساسم خوبه کار میکنم، وقتی من احساسم خوبه ایده هامو اجرایی میکنم. کل مشکل زندگی من که حالا ما انشالله از هفته آینده 8 روز دیگه دوره جدید اقدامگرایی رو شروع میکنیم، کل مشکل من اینه که من یه عالمه ایده های کشته مرده دارم که ما توی دوره اقدامگرایی میایم این ایده ها رو دونه دونه شروع میکنیم اجرایی کردن، مهمتریناش رو برمیداریم شروع میکنیم اجرایی کردن. من یه عالمه ایده کشته مرده دارم، وقتی حالم خوب باشه اون ایده ها رو اجرایی میکنم و فاصله من با پول صرفا اجرایی کردن ایده هاییه که خیلی وقت اجرایی نشد. یه جمله میخوام بهتون بگم، اونایی که جدی هستین و قلم کاغذ دارین بنویسید و خیلی بهش فکر کنید. اگر اتفاقی میخوام توی زندگیم بیفته که خیلی وقت نیفتاده، یعنی چیزایی رو میدونم که باید اجرا بشه که خیلی وقت اجرایی نشده. دوباره میگم، اگر اتفاقی میخوام تو زندگیم بیفته که خیلی وقت نیافتاده، یعنی چیزهایی رو میدونم باید اجرایی بشه که خیلی وقت اجرایی نشده. دوست دارم یه بار دیگه بگم، اگه اتفاقی میخوام توی زندگیم بیفته که خیلی وقت نیافتاده، یعنی چیزهایی رو میدونم باید اجرایی بشه که خیلی وقت اجرایی نشده. اخی احساس من خوب باشه اینو اجرایش میکنم. حالا چرا نوشتنه مقدر میکنه قضیه رو؟ بریم مهندسی معکوسش کنیم. چرا مینویسیم اتفاق میفته؟ نوشتن مثل کشیدن نقشه میمونه بچه ها. هیچ مهندس ساختمانی، هیچ مهندس عمرانی، هیچ معماری نمیتونه صرفا یه چیزی تو ذهنش باشه بعد بیان و ساختمان رو تر تمیز بسازن. قشنگ میاد نقشه رو میکشه، نمیدونم، بعد روی کاغذ خیلی بهتر قضیه رو میشه مدیریت کرد. اگر سازمان بزرگی شکل گرفته، اینا طرح رو اومدن نوشتن و طبق یک پلن نوشته شده شروع کردن اجرایی کردن. ما نمیتونیم به این تکیه کنیم. نوشته ها قابل تکیه تر هستن. دیتیل از قلم نمیفته، جزئیات از قلم نمیفته وقتی که شما مینویسید. بنابراین وقتی نمینویسی 10 آیتم توی ذهنت هست، یعنی ایده ها الهامات میاد 10 تا آیتم رو به تو میگه برای اجرایی شدن. اگر بنویسی هر 10 تای اونا رو اجرا میکنی، اگر ننویسی شاید 2 تا رو اجرایی کنی. بنابراین اگر بنویسیم نتیجه ما بسیار نزدیکتر است به اون چیزی که فکر میکردیم تا اینکه ننویسیم. نوشتن شما رو، من و همه ما رو نزدیک میکنه به اون چیزی که فکر میکردیم. یعنی الهامات ما به ما میگه که برای رسیدن به این خواسته باید این 10 تا کار انجام بشه. اگه بنویسی و دقیقاً اینمون اجرا کنی، همون نتیجه رو میگیری. شما رفتین از یه سرآشپز حرفه‌ای دستور پخت کیک رو گرفتین، میگه باید اینقدر آرد بریزی، نمیدونم اینقدر زرده تخم مرغ بریزی، اینقدر بیکینگ پودر بریزی، اینقدر شکر بریزی، اینقدر چیز. خب همه اون کارا رو انجام بده، شکر نریز که طعم نداره، تو اون نتیجه رو نمیگیری، چون یه چیزی از قلم انداختی. چی باعث میشه که چیزی از قلم نیفته؟ نوشتن. پس نوشتن مثل کشیدن نقشه میمونه، مثل خودرو. شما کجای دنیا میتونید ببینید که یه خودروسازی یکی اومده طراحی کرده؟ خودروسازا یه قسمت طراحی دارن، یه نفر یه ایده، یه الهامی میاد توی سرش، بعد اونو میشینه میکشه. یک ابزار کمکیه. چطور برای یک مدرس پاورپوینت یه ابزار کمکیه؟ چطور نمیدونم این لیزری که مثلا روی تخته میگیره نشون میده یه ابزار کمکیه؟ چطور مثلا یه ویدیویی پخش میکنه اون LCD براش یه ابزار کمکیه؟ نوشتن ابزار کمکی ماست برای خلق یک خواسته. نوشتن یک فعالیت فیزیکیه، بنابراین بگو ما کمک میکنه که اون چیزی که توی ذهنمون میگذره رو بیاریم به دنیای فیزیک تبدیلش کنیم و قبول کنیم که وقتی ما خواسته هامون رو تحقق میبخشیم، آرامش فکری میگیریم. نوشتن باعث هایر ریلایبیلیتی میشه، نوشتن باعث اطمینان پذیری بیشتر میشه. یعنی چی؟ خانم خونه به آقای خونه میگه که داری میای 2 کیلو سیب زمینی میخری، پیاز میخری، گوجه میخری، شیر میخری، نمیدونم یه پوشک برای بچه میخری و خمیر دندون مثلا. میاد خونه میگه خریدی؟ میگه آره. بعد میگه چرا خمیر دندون نخریدی؟ ای بابا 2 هفته از خمیر دندون نداریم دیگه، من چقدر مسواک نزنم، یه خالی مسواک. چرا نخرید؟ چرا یکی دوتا آیتم یادش رفت؟ چون ننوشت. ولی اگه بنویسی دقیق اجرایش میکنی. میریم سفر، دمپایی نیاوردم، میخوام برم کنار ساحل، درد سر دارم. میرم سفر، این اکشن ها نیاوردم، میخوام برم استخر، درد سر دارم. میرم سفر، نمیدونم رفتیم پیکنیک، فندک نیاوردیم، بریم بغلیا فندک بگیریم، نمیدونم پیکنیکیمون رو نیاوردیم، فلان چیز رو جا گذاشتیم. چکلیست. پدرم میگفت که ببینید نوشتن داره به ما کمک میکنه که دقیق اجرایی شه. یه مثال خیلی قشنگ یادم اومد، خدای شکرت، به خاطر الهامات میانه راه و به خاطر اون چیزایی که در حین برنامه میگی. خیلی خوبه. پدرم خلبان بود، یعنی پدرم زمان 1336 بکنم رفته بود دانشگاه افسری و بعدم که در زمان شاه اون افسرها رو میفرستادن دوره عالی خلبانی، اونایی که میرفتن دنبال خلبانی 4 سال رفته بود آمریکا. بعد پدرم گفت که من یه بار نشستم کنار استاد خلبانم و استاد همه رو دونه دونه چک میکرد از روی چک لیست که نمیدونم مثلا هلمت رو گذاشتی، با برج ارتباط برقرار کردی، این کار رو کردی، مثلا 20 تا کار رو باید قبل پرواز انجام میده. بعد بابام گفت استاد من که مثلا تا حالا شد چه میدونم 200 ساعتم پرواز نداشتم، دیگه همه این 20 مرحله رو حفظم، میخوای الان بهتون بگم؟ ولی شما چه میدونم 5000 ساعت پرواز داشتی، 10000 ساعت پرواز داشتی، ولی هنوز از روی چکلیستت چک میکنی؟ و گفت استادم برگشته بهم گفته که شما برید نگاه کنید ببینید توی کشور خودتون میزان سوانح هوایی چقدره و توی آمریکا میزان سوانح هوایی چقدره. گفت ما به اینجا به این کله اعتماد نمی کنیم. بعد یه حرفی زده بود به پدرم، گفته بود تا حالا شده بری مهمونی و بفهمی زیپ شلوارت بازه؟ با اون گفته مثلا آره، حالا نه مهمونی مثلا جای دیگه. گفت ما حتی اونم از روی چکلیست چک میکنیم، خطاها پایین میاد. نوشتن کمک میکنه خطاها پایین بیاد. اوکی. نوشتن باعث بهبود رابطه عاطفی میشه. نوشتم همسر میگه که برو خرید بنویس. وقتی میای خونه، وقتی همه چیزو خریدی، حسش خوب میشه، میدونید؟ خیلی مهمه که ما اطرافیانی که باهاشون ارتباط داریم این حس مهم بودن رو بهشون بدیم. وقتی یه چیزی میگن و درست و دقیق اجرایش میکنیم، ما به اطرافیان خودمون احساس اینو میدیم که اونا برای ما مهمن. وقتی آدم ها یه چیزی به ما میگن و ما اونو مینویسیم و انجامش میدیم، این احساس رو بهشون میدیم که برای ما مهمن. و هیچ احساسی بهتر از این درمانگر رابطه عاطفی نیست. حتی میخوام بگم رابطه عاطفی فقط بین یک زن و مرد نیست، رابطه عاطفی بین یک پدر و پسر هم هست، رابطه عاطفی بین معلم و دانشجو یا فروشنده و مشتری هم هست. با نوشتن و فراموش نکردن چیزایی که آدم ها به شما گفتن، شما رابطه عاطفیتون رو با آدم ها تحکیم میکنید. بنویسیم. ما آقایون یکم بیزوغیم، یکم کم احساس تریم، نمیدونم هرچی. بنویسیم توی گوگل کلندر امروز روز زنه، امروز روز دختره، امروز سالگرد ازدواجه. گوگل کلندر شما توی فولدر گوگل خودتون توی گوشیتون بزنید، یه سری چیزها رو میاره. گوگل میت داره که الان بهترین پلتفرم برای ویدیو کال. ما الان که واتساپ فیلتره، نمیدونم، خیلی از امکاناتو نداریم، گوگل میت خیلی راحته برای تماسای تصویری. من تمام مشاورهای آنلاینم با گوگل میت برگزار میکنم. یکی هم از قسمتاش گوگل کلندره. گوگل کلندر خیلی مهمه ازش استفاده کنید بچه‌ها، خیلی مهمه. مثلا من یه تجربه‌ای داشتم، ما همین دامنه اثرگذاران.com سر این اختشاشات پارسال، نه شاید دونم دو سه سال قبل، همون موقعی که بنزین زیاد شد، قیمتش از 1000 تومن رفت رو 3000 تومن، بعد اعتراضات شد و اینترنت کل کشور قطع شد، همون روزا من گفتم یه برم یه سر به سایت اثرگذاران بزنم بیاد بالا. بعد دیدم نوشته این دامنه به فروش میرسد. ای بابا، اثرگذاران.com مال منه، چی به فروش میرسد؟ آقا نگو که اثرگذاران.com من چند وقت سر نزدم سایتو و دامنه اومده و اکسپایر شده و بلا فاصله بعدش یه نفر دامنه رو خریده بود. اثرگذاران.ir. و جالب بدونید من برای خریدن اثرگذاران.ir خب موقع شرایط مالی سختی داشتم. اول اثرگذاران من یه سری توی آموزشگاه خودم توی تهران صندلی داشتم، صندلی ها رو فرستاده بودم از تهران مشهد، مثلا 20 تاش و 30 تاش رو تو دفتر مشهد گذاشته بودم، اون صندلی ها رو تو دیوار خریده بود فروخته بودم، با پول اون صندلی ها 1,200,000 تومان، 1,500,000 تومان داده بودم دامنه اثرگذاران.ir رو خریده بودم. خب بعد حالا شما فکر کنید کسی که یه چیزی فروخته 1,200,000 تومان داده دامنه، تو چه شرایط مالیه؟ 3 ماه بعدش دیدم اون پریده. ای بابا، دوباره من به نفر بعدی چک و چونه و پایین و بالا 1,500,000 تومان دوباره دادم و دامنه اثرگذاران.ir رو خریدم. چرا؟ چون باید کسی که وبسایت داره تاریخ تمدید دامنه های خیلی نکته مهمی دارم میگم، همینم حالا شاید 90% بچه‌ها وبسایت ندارن، اونایی که وبسایت دارن باید تاریخ تمدید دامنه های خودش رو داخل گوگل کلندرش وارد کنه، وگرنه یادش میره تو شلوغی کاراش. من مهمترین کارام یا توی گوگل کلندر یا توی تلگرام به صورت اسکیجول مسیج، مثلا تو اون روزی که باید انجام بشه زدم، یه بار، دو بار، سه بار، 5 بار یادآوری میشه به خودم و پشتیبان محترم از سرگذارم که این دیگه باید خیلی مهمه، امروز باید انجام بشه. بنابراین نوشتن باعث میشه که ما فراموش نکنیم، قابلیت اطمینان ما رو، ریلایبیلیتی ما رو میبره بالا. با باعث بهبود رابطه عاطفی ما میشه. نوشتن بچه‌ها باعث خاموشی ذهن میشه. اومدم نوشته بودم اول آرامش ذهن، بعد اوشو میگه که کسایی که آرامش ذهن تدریس میکنن نه از آرامش چیزی فهمیدن نه از ذهن. مثل اینکه من توی کارگاه معنوی هست گفتم کسایی که میگن خدا پول برسون و خدا نمیرسونه، نه چیزی از خدا فهمیدن نه چیزی از پول. نوشتن باعث خاموشی ذهن میشه. یه وقتایی دیدین دوچار هزاران بحران فکری میشیم، ذهنمون به هم میریزه، حالمون بد میشه، بیان بشینیم بنویسیم تمام چیزایی که تو فکرمونه. من خودم به شخصه بچه ها وقتی که کارام زیاد میشه و کارهای انجام نشدم زیاد میشه، حالم بد میشه و اگه بخوام بهتون نشون بدم نمیدونم، همینجا اومدم نوشتم دیروز فکر کنم که تمام کارهایی که میخوام انجام بشه و باورتون نمیشه صرف نوشتن تمام کارهایی که انجام قراره بشه حالم خوب کرد. صرف نوشتن تمام کارهایی که قراره انجام بشه حال منو خوب کرد. تو تکلیفم مشخص میشه. بنابراین هر وقت ذهنتون، هر وقت حالتون بد شد بدونین ذهنتون به هم ریخته و هر وقت ذهنتون به هم ریخت شروع کنید با نوشتن مسئله رو حل کنید. یا ذهنتون شروع کرده به نجواها، گفتم یه ویدیویی ساختم خیلی هم ازش استقبال شد، گفتم وقتی ذهن شروع کرد به اووردن هزاران نجوا تو شروع کن به نوشتن، چون مالیات نداره دیگه، اون داره نشخوار فکری میکنه و هی میگه. ولی وقتی تو مینویسی اون فعالیتی که براش هیچ مالیاتی نداره تبدیل میشه به یک فعالیت رنجاور و خفه میشه، ساکت میشه، میتونی ذهنتو خاموش کنی با نوشتن. یه وقت هم هست اینقدر کارهای مختلفی توی فکرته و ذهن تمایل داره همه رو با هم همزمان انجام بده، نمیشه. من باید به این نتیجه برسم که یک مسئله رو در یک لحظه میتونم حل کنم. و بعد وقتی که بنویسم میگم خیلی خوب، حالا الان به این میرسم، بعد به این میرسم. باعث آرامش خاطر من میشه، باعث خاموشی ذهن من میشه. من یا بیام تمام نجواهامو بنویسم ذهنم خاموش میشه، یا اینکه خیلی خیلی یه عالمه کار تو سرم همه رو بنویسم، اولویت بندی میکنم، کارهای اضافه رو حذف میکنم و ذهنم آروم میشه و شروع میکنم به انجام کارها. نوشتن باعث تعیین تکلیف مالی سازمان شما میشه. حالا یا سازمانتون اصلا، شما چه کارمندین چه کارآفرین فرقی نمیکنه. ممکنه سازمان شما یه سازمان تک نفره باشه، خود شما در سیستم موفقیتتون به عنوان یه کارمند میتونیدم به موفقیت مالی برسید. ولی نوشتن باعث تعیین تکلیف مالی ما میشه. بچه ها خیلی ها خودشون نمیدونن در سیستم مالی با خودشون چند چندن. من باید یک بنویسم درآمد هامو، دو باید بنویسم هزینه هامو. اگه کارآفرینم باید بنویسم که خدایا من چقدر فروختم و بنویسم که چقدر هزینه داشتم. من مینویسم. یه جمله ای از دوست عزیز و موفق خودم مهندس هادی فردی نژاد یاد گرفتم، گفت رضا اگر روزی یک روب برای حساب کتاب خودت وقت نذاری، بعدن باید ماها برای جبران ورشکستگی وقت بذار. دوباره میگم، گفت روزی رضا اگر روزی یک روب برای حساب کتاب خودت وقت نذاری، بعدن باید ماها برای ورشکستگی و جمع جور کردن اون گندی که بالا اومده وقت بذار. تو باید بدونی چقدر فروختی ریال به ریال. میگه حساب به دینار، بخشش به خروار. ریال به ریال فروش مغازت رو باید بدونی، ریال به ریال فروش فروشگاهت رو باید بدونی و ریال به ریال هزینه ها باید بدونی. اینقدر این ماه اجاره مغازم بود، اینقدر پول پیک موتوری دادم، اینقدر نمیدونم پول آب و برق دادم، اینقدر اینو دادم، اینقدر اینو دادم، اینقدر فروش داشتم، مثلا چه میدونم 200 میلیون فروش داشتم، از این 200 میلیون فروشه 150 میلیون جنس خریده بودم، 50 میلیونش سود بوده، از این 50 میلیونه مثلا چه میدونم 5 میلیونم حقوق مثلا شاگردم رو دادم، شاگرد مقاربم رو دادم، اینقدر برق و اینا رو دادم، آقا 43 میلیون این ماه سود کردم، از این 43 میلیون 20 میلیون برداشتم خرج کردم 23 میلیون. من باید بدونم اینو بچه، باور کنید خیلی شاید بگم 90% کسبه اینو نمیدونم، همینجوری یه چیزی اومده و غرقه توش، اصلا نمیدونه سازمان چجوری داره جلو میره. من دارم راجع به سازمان‌های بزرگ صحبت میکنم. وقتی کتاب خاطرات فیل نایتو میخونیم، کفش باز، کسی که بنیانگذار نایکیه، یه شرکت چند صد میلیارد دلاری الان، اون موقع شاید کتاب نوشته شده بود 25 میلیارد دلار بود، الان چند صد میلیارد دلار قیمت نایکیه، میگه ما نوشته بودیم امسال فروشمون 2 میلیون دلاره، سال دیگه 4 میلیون دلار باید باشه، سال دیگه 8 میلیون دلار، نمیدونم سال دیگه 32 میلیون دلار. اینا روی نمودار نوشتن که فروش شرکت باید روی نمودار پیش بره، برنامه گذاشتن، هدف گذاشتن. شما نمیتونید یک سازمان بزرگو بدون نوشتن پیش ببرید، باید مشخص باشه. دارن هاردی توی کتاب اثر مرکب میگه که من بدهی بالا آورده بودم، من گند زده بودم، میگه یه مربی خوب وقتی میاد اولین کاری که با تو میکنه شروع میکنه به ثبت رفتارهای تو، باید دقیقا بنویسی که چقدر پول خرج کردی، چقدر پول درآوردی، چقدر داری. میگه یه مربی ورزشی خوب مینویسه، تمامو ثبت میکنه، ساعتهای تمرین رو همه رو ثبت میکنه. میگه یه مربی تغذیه خوب دقیقا مینویسه آقا چی خوردی، چی ریز به ریز. باید مشخص باشه، باید یه جوری اینو ثبتش کنی. من بابام یه داستانی میگفت که یه نفر رفت پیش دکتر، گفت دکتر من نمیدونم چرا اشتها ندارم، چرا بدنم به هم ریخته است. این بنده خدا مغازه داشت، مغازه خاربار، گفت که شما یه زحمت بکش، یه دوره مدام میشه کاسه بزرگ، گفت یه دوره بردار و از صبح هر چیزی که خوردی، گفت چی میخوری، گفت هیچی، حالا یه وقتی یه چیز کوچولی از مغازه برمیدارم میخورم. گفت شما یه زحمت بکش هر چیزی که خوردی، مثلا یه دونه خورما خوردی، یه دونه خورما هم بنداز تو این دوره، یه خورما هم بنداز تو این کاسه، یه دونه فلان. و بعد آخر روز این کاسه چیز شد، اینو بعد برای من بیار دیگه، حالا موقع عکس نبوده که تلگرام کنم کاسه رو برمیداشته میرفته پیش دکتر. بعد گفتیم بنده خدا هم حالا عطاری داشته مثلا، بعد شروع میکنه طول روز هر چی که میخوره یه دونه میندازه تو این دوره، بعد یه های آخر روز میبینه من چقدر خوردم، یه کاسه پر شد. ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم به خاطر اینکه سختش نمیکنیم. من یه دوستی رو کشش میکردم، اصلا فرار میکرد از اینکه ثبت کنه، چون میترسی با این مواجه بشی که من آدم پرخرجیم، من دارم تمام درآمد خودم رو خرج میکنم بدون اینکه ذره پسنداز داشته باشم، بدون اینکه ذره سرمایه گذاری داشته باشم، من دارم فرار میکنم و نمیخوام با این حقیقت مواجه بشم که دخل من به خرج من نمیخونه. من دارم بیشتر از من دارم مثلا ماهی 50 میلیون فروشمه، ماهی 30 میلیون هزینه است، ماهی 20 میلیون سود منه، من ولی دارم ماهی 30 میلیون خرج میکنم. اگه نفهمی همچین چیزی رو، 12 ماه بعد یه بدهی 120 میلیونی میمونه رو دستت. باید ثبت بشه، باید بدونم، باید ببینم با خودم چند. خب پس نوشتن باعث تعیین تکلیف مالی سازمان ما میشه، چقدر پول به دست آوردم، چقدر هزینه کردم، سود من مشخص میشه و از این سوده چقدر برداشت کردم. نوشتن باعث higher performance، باعث راندمان و کارایی بالاتر میشه. خودتون میتونین تایید بدید که روزایی که من برنامه خودم رو مینویسم و لیست کارام مشخصه چقدر بهتر کار میکنم، چقدر در پایان روز راضی ترم. میتونید خودتون تاییدیه بدین که وقتی نوشتین کارهای خودتون رو، وقتی که کارهای خودتون رو طبق لیست تیک 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 زدیم اومدی پایین، چقدر اون روزت مفیدتر بوده. و برایان تریسی در کتاب قورباغه رو قورت بده خیلی جمله قشنگی میگه، میگه اصل 6P proper prior planning prevents poor performance. برنامه ریزی خوب از قبل جلوگیری میکند از عملکرد ضعیف. proper یعنی خوب، prior یعنی از قبل، planning یعنی برنامه ریزی، prevents جلوگیری میکنه از poor performance، از عملکرد ضعیف. poor یعنی ضعیف، performance یعنی عملکرد. اگه یه برنامه ریزی خوب داشته باشیم از شب قبل برای فردا، جمعه بعد از ظهر برای هفته آینده، چه اتفاقی میفته؟ ما هفته مفیدتری خواهیم داشت، ما روزهای مفیدتری خواهیم داشت. من زمانی که ندونم باید چی کار کنم زمانم از دست میدم. ما یه سالی داشتیم، سال 82 داشتیم میرفتیم از تهران بریم کیش با ماشین. مقصدمون اول شیراز بود، بعد بندر لنگه فکر میکنم و بعدم جزیره کیش. بعد مثلا باید تا یه ساعتی میرسیدیم و من میرفتم واسه خودم تو فکر و خیال، بابا میگو پسر حواست باشه برو 120 برو، باید برسیم شیراز. وقتی که حواسمون پرت میشه از کارهایی که داریم یادمون میره، کارها رو دیرتر انجام میدیم. بچه ها من گفتم توی فصل تصویرسازی ذهنی توی باران ثروت، گفتم تصویرسازی ذهنی هدف رو برای ما یادآوری میکنه و به ما کمک میکنه که از خروجی های اقواگر وسط مسیر خارج نشیم. اینه که کمکی که به ما میکنه. خب بنابراین ما باید دائم هدفمون رو به یاد بیاریم. وقتی تو مینویسی برنامه روزتو، وسط روز هایی دیدیم دوچاری یه حالتی میشه که نمیدونم چیکار کنم، دوباره میری برنامه روز رو نگاه میکنی، ای این کارها رو دارم، بودم این کارها رو انجام بدم. از هدر رفتن زمان شما جلوگیری میکنه. نوشتن باعث کنترل کانون تمرکز میشه. وقتی دفتر شکرگزاری خودتو مینویسی تمرکزت میره روی چیزایی که داری و تمرکزت میره روی چیزایی که میخوای. میتونی با نوشتن دفتر شکرگزاری و دفتر مقدرات تمرکزتو ببری روی چیزایی که داری و چیزایی که میخوای. دلیل بدبختی آدم ها اینه که تمرکزشون روی چیزایی که ندارن و چیزایی که نمیخوان. ولی دفتر شکرگزاری و دفتر مقدرات که من دو تا دفتر جداگانه تهیه کردم و سعی میکنم هر روز بنویسمشون و سررسید از سرگزاران حداقل این خدمت رو به ما میکنه، روزانه یه شکرگزاری خلاصه هم که شده بنویسیم، این کانون تمرکز ما رو میبره روی خواسته ها و داشته ها. و یه چیزی راجع به شکرگزاری بگم بچه ها، من به خواسته هام نرسم نمیمیرم. من بدبخت نیستم که بخوام با رسیدن به خواسته هام خوشبخت بشم. من گفتم شما نمیتونید خلع و با دنیای بیرون معامله کنید. من اول باید به قناعت برسم. قناعت، قنا با غین، قنای درونی. خدایا من همین لحظه‌ای که هستم، همین که زنده ام، بسیار ثروتمندم، چون هیچ ثروتی بالاتر از خود زندگی نیست. خیلی این ویدیو رو دوست داشتم از سادگورو، گفت شما میری توی یه مراسم خط فیونرال و میبینی یه چیزی اینجا داره جنازه است، تو برو بهش بگو 10 میلیون دلار پول، بگو 100 میلیون دلار، بگو 1 میلیارد دلار، همجوری این چوب بایستاده، بگو بهترین ماشین دنیا، بگو بهتر نمیدونم زیباترین زن دنیا، بهترین خونه، این چوب. گفت once the life comes out of this body nothing matters. به محض اینکه زندگی از درون این بدن میاد بیرون دیگه هیچی مهم نیست. ولی من حواسم به این زندگی نیست، حواسم به این ثروت الهی نیست که دارم، نمیفهممش، برای همینه که حالم بده. نوشتن نعمت ها کمک میکنه یادمون بیاد. خداوند در قرآن میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و فضلتم علی العالمین. ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتی که انعمت علیکم به شما دادم، شما رو غرق نعمت کردم و فضلتم علی العالمین. داره به بقیه هم داره میگه، داره به در میگه دیوار بشنوه. ذکر کن، یاد کن، به یاد بیار نعمتهای خودتو. امکان نداره، امکان نداره، امکان نداره که من، شما، هر کس دیگه ای حالش بد باشه و تمرکزش روی خواسته هاش باشه. این دوتا جمع از دادن با هم جور در نمیان، همون جوری که دوتا قطب مثبت آهن رو با هم نمیچسبن. امکان نداره کسی حالش بد باشه و تمرکزش روی نعمتاش باشه، و امکان نداره کسی تمرکزش روی نعمتاش باشه و حالش بد باشه. نمیشه اصلا. تو تمرکزت روی نعمتات باشه حالت خوبه، هر وقت حالت بد شده تمرکزت رفته روی چیزایی که نداری و تمرکزت رفته روی چیزایی که نمیخوای. نوشتن باعث کنترل کانال تمرکز میشه. مجموعه اینا رو میدونین دارم میگم چی میشه بچه؟ مجموعه اینا باعث آرامش خاطر میشه. آرامش خاطر باعث تصمیم درست در لحظه درست میشه. آرامش خاطر باعث تصمیم درست در لحظه درست میشه و تصمیم درست در لحظه درست ما رو میرسونه به خواستم و اون حال ما رو خوب میکنه و اون باعث جلوگیری از سوء رفتار میشه. کلیت قضیه امروز رو بگیریم. نوشتن نشون دهنده جرأت ماست. من یه طرحی تو سرمه، خب امروز دارم یه کار ساده انجام میدم، اصلا امروز یه کارگر ساده ام، دستتم باید بوسید، ولی رویای اینو دارم که درآمد میلیاردی داشته باشم. بنویسمش. کسی که می نویسه رویاهاشو میگه بنویس رویاهاتو امضا کن. آهنگه هست: ببند چشماتو همین حالا، پنجره خیالتو وا کن، هرچی که می بینی همون میشه، هرچی که می بینی توی ذهنت، توی قلبت، توی رویاهات، بنویس رویاهاتو امضا کن، بنویس رویاهاتو و امضاشون کن. این اولین مرحله جرأت به خرج دادنه تا من ببینم با خودم چند چندم. اصلا نه کسی ببینه الکان بابا من و این حرف ما عددش نیستیم. نوشتن اولین مرحله خفه کردن ذهنته. اینو باید ساکتش کنیم. کل ماجرای موفقیت ساکت کردن اینه. وقتی نوشتی این یکم مجبور میشه جدیت بگیره. از تو تیم حریف، تیم همون کسایی که دارن مسخرت میکنن، مجبور میشه بیاد تو تیم تو، مجبور میشه. با نوشتن ذهنت هم تیمی تو میشه. قبل از نوشتن ذهن تو دشمن توه، ولی با نوشتن تو ذهن تو میاری هم تیمی خودت میکنی. و آخ چه چیزی میخوام بگم. نوشتن دو نوع داره. یه نوشتن اینه که من میخوام به فلان ماشین برسم، من میخوام به فلان خونه برسم، من میخوام به فلان اندام رویایی برسم، یا من میخوام به فلان رابطه عاطفی برسم، من میخوام به فلان قبولی کانون وکلا برسم، یا من میخوام به تیم ملی برسم، یا من به هر موفقیت خاصی یا هر جایگاه خاصی. به این میگن نوشتن بدون ایمان. ولی وقتی می نویسی خدای شکرت من خریدم اون خونه رو، اون ماشینه رو، اینقدر پول وارد حساب بانکیم شد خدای شکرت، نه اینکه شعار باشه ها، وقتی قلبن باورش داری و می نویسی که شد، نمی نویسی میخوام که بشه، می نویسی که شد. وقتی می نویسی میخوام که بشه یعنی تو به شدنش ایمان نداری، ولی وقتی می نویسی که شد یعنی تو به اتفاق افتادنش ایمان داری. بنابراین میگن چجوری خواسته هامونو بنویسیم، تو باید خواسته هاتو در حالتی بنویسی، در زمان گذشته بنویسی، یعنی این اتفاق افتاد، it happened، نه اینکه میخوام اتفاق بیفته، اتفاق افتاد. اینکه مینویسی اتفاق افتاد نوع نوشتن با ایمانه. اینکه مینویسی میخوام اتفاق بیفته، حالا خدایا میخوام اینجوری بشه، شاید هم شد شاید هم نشد. و یادمون باشه ایمان مثل یک ماهیچه، مثل یک عضله شکل میگیره. برای اینکه ایمانمون زیاد بشه باید به گذشته زندگیمون مراجعه کنیم، ببینیم چه خواسته هایی داشتیم و نوشتیم و اتفاق افتاده. و بعد حالا این میتونه نوید اینو بده که خواسته های آینده ما هم اتفاق خواهد افتاد. اوکی؟ پس نحوه نوشتن نشون دهنده ایمان ماست. وای عجب لایوی شد لایو امروز، خدای شکرت، خودم خیلی دوستش داشتم. وقتی بنویسی و پیشرفت کنی شیش ماه دیگه، یه سال دیگه به گذشتت نگاه کنی میبینی تغییرات. دلیل ناراحتی بسیاری از آدم ها اینه که تغییرات خودشون رو نمیبینن و راضی نیستن. میدونی شاید تو به موفقیت برسی اما به رضایت نرسی. وقتی بنویسی خدایا من امروز منم و یه کارمندیم که ماهی 5 میلیون 10 میلیون دارم حقوق میگیرم، 6 ماه دیگه که گردش مالی سازمان رسید به 20 میلیون 30 میلیون، یه سال دیگه که شد 50 میلیون، باز دیگه قهر نمیزنی؟ نه این اینجوری نیست، اون اونجوری نیست. بابا تو باید یادت بیاد تو ماهی 5 میلیون بود کل گردش مالی زندگیت، حالا شده ماهی 50 میلیون. خدا رو شکر کن، خدا رو شکر کن. من خیلی خدا رو شکر میکنم به خاطر اتفاقاتی که برای من افتاده. چون دفتر خواسته هامو دارم که نوشته بودم خرداد 99 خدایا میخوام به 20 میلیون در ماه برسم. الان میگم رضا یادت بیاد اون موقع میخواستی به 20 میلیون در ماه برسی، چقدر الان قضیه رو رد کردی. پس وقتی بنویسی حرکت کنی پیشرفت کنی 6 ماه دیگه خوشحالی، ولی وقتی ننویسی تو حرکت میکنی پیشرفت هم میکنی ولی این لعنتی این ذهنه نمیذاره ببینی چیزی که به دست آوردی. ذهن تو نمیذاره از دستاوردهایی که به دست آوردی شاد باشی. به قول استادم یه کلمه میگه، میگه که چی؟ که چی؟ و اونجا میرسیم به اون آیه قرآن، میگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی شما رو به هلاکت رسون تا جایی که گورهای خودتون رو دیدی. تو نمیتونی از دستاوردهایی که به دست آوردی راضی باشی، لذت ببری، نمیتونی شاد باشی، همش دنبال بیشتری، فکر میکنی چیز بیشتر به تو اون حس خوبو میده. تو اگه نتونی با فروش ماهی 100 میلیون شاد باشی، تو با فروش ماهی 1 میلیارد هم شاد نخواهی بود. تو اگه نتونی با نعمتهای امروز زندگی شاد باشی و نبینی اونها رو، با نعمتهای بیشتر هم شاد نخواهی بود. من به تو قول شرف به خداوندی خدا، به این طلوع زیبای خورشید قسم، دارم میبینم در زندگیم افرادی رو که دارن دونه دونه به خواسته های خودشون میرسن ولی چون ناسپاسن با رسیدن به اون خواسته ها هم شاد نمیشن. میدونم چجوری بگم، باور کنید. تو باید پله پله مراحل تکامل خواسته ها تو توی زندگیت ببینی و نوشتن اینو میسر میکنه و این کمک میکنه که حالت خوب شه. خدایا اینو نوشتم و شد، این خواستم و نوشته بودم، من اینو واقعا میخواستم، واسه همین مدرسین حرفه‌ای اول دوره میگن شرایطی خودتون رو ثبت کنید، از نظر مالی، از نظر سلامت، از نظر رابطه عاطفی. باید بنویسید اول این دوره کجا و بعد 6 ماه بعد که به گفته های دوره عمل کردی، آها آخر دوره به کجا، من چقدر تغییر کردم، من چقدر تغییر کردم. و یادم باشه نوشتن بدون عمل هیچ کاری نمی کنه. یعنی همه اینا رو گفتم، تمام اینها نوشتن با عمل بود، تمام اینها نوشتن با اقدام گرایی بود. بچه ها نوشتن بدون عمل کردن باعث افتادن هیچ اتفاق مثبتی توی زندگی من نمیشه. من اگر کوچکترین اتفاق مثبتی رو توی زندگیم تجربه کردم، عمل کردم بهش. نوشتن یه ابزار کمکیه، نوشتن به تو یه چکلیست دقیق از کارهایی که باید انجام بشه رو چه در سازمان چه در زندگیت میده. ولی حالا مرد راه میخواییم که اجراش کنیم دیگه. اینه این میمونه که شما نقشه ساخت یه ساختمانی مثل این ساختمان این پشت سر من دانشگاهه، مثل این دانشگاه رو کشیدین، ولی نقشه رو نه به هیچ کس دادی نه هیچ کسی رو اجرایی کرده. خب زحمت کشیدی، تو فقط یه ساعت نشستی نقشه کشیدی دیگه. حالا اگه اجرا شد ما نتیجهش رو میبینیم توی دنیای واقعی. بچه ما داریم توی دنیای فیزیک زندگی میکنیم. اگر میخواییم دستاورد فیزیکی داشته باشیم باید کار فیزیکی انجام بدیم. پولی که توی حساب بانکت بری، کارت آب بانکت رو بزنی توی ATM، رمز رو بزنی دریافت وجه انتخاب کنی، پول نقد کش میده به تو. خب باید یه کاری انجام بدی تا چیزی که توی ذهنت میگذره تبدیل بشه به دستاورد فیزیکی. من خیلی قشنگ توی وبینار تبدیل ایده به پول راجع به تبدیل کردن ایده ها به پول صحبت کردم. گفتم من یه ایده داشتم دوره تجارتم و اون چیزی که بلد بودم واردات از چین رو تبدیل کردم به یک دوره آموزشی و اونو تبدیل کردم به پول فیزیکی. خیلی چیزای فیزیکی باش خریدم. خب برای اینکه اون چیزی که توی ذهنت میگذره تبدیل بشه به فیزیک قابل لمس، تبدیل بشه به پول، تبدیل بشه به یه ماشین، تبدیل بشه به یک خونه، تبدیل بشه به نمیدونم یک هتل که در یک سفر خارجی زیبا ازش لذت ببری، باید یک کار فیزیکی انجام بشه. 7 دقیقه وقت داریم تا لایو تموم شه، لایو اینستاگرام. و دوست دارم اشاره کنم به این که مجدداً به اقدامگرایی اشاره کنم و این که بریزیم دور این خزعبلات قانون جذب و اینا رو، که من بشینم بنویسم، بشینم تجسم کنم، بشینم فکر کنم، بشینم عبارات تأکیدی بگم و اون خواسته برای من محقق بشه. من رفته بودم روستای حداده که برای یکی از فامیلا، یه سری از فامیلا اونجا هستن، فامیلای همسرم، بین شاهرود و دامغان فکر کنم. خیلی جای آروم و قشنگیه، کلی هم باقای نمیدونم بادوم و پسته و اینا داره و انگور. بعد داشتم میرفتم تو راه، یه BMW در باکش باز بود، در باکش رو بستم. بعد آقای خوشش اومد از من، گفت کجا داری میری، بیا بشین برسونم. هم باشه بگ. نشستم و اینا. بعد گفتم کارتون چیه؟ گفت که من تو کار قیرم، قیر و ایزوگان. بعد من گفتم دوست ثروتمند پدرم، گفتم آقای شاستوان. گفت آره میشناسیمشون، آقای خیلی شاخصن امروز توی صنعت قیر، همه میشناسنش. بعد خلاصه گفتم آره منم شغلم مثلا سخنران انگیزشی هم، موفقیت و اینا. یه جمله گفت من یه ذره به هم برخورد، یاد نمیدونم خوشم نیومد خیلی. گفت ببین من ترجیح میدم کار کنم. خیلی، ولی جملهش خیلی برام تأثیر گذار بود. یعنی اینکه من به جای اینکه هی بیام بشینم برو جلو تو میتونی تو من فلان اینا، نه من میخوام بشینم کار کنم. کاری بود میدونی. من میخوام اجرا کنم، وگرنه من آدم میبینم بچه ها، واقعا آدم میبینم کنتور شکرگزاری شو دستش گرفته، ای خدایا شکرت من تو بغل تو هم، تو بغل منی، و اینو اونو اینو اونو اینو اونو جیبش سوراخ. من میبینم آدمایی که کنتور شکرگزاریشون دستشونه و حالشون بده. من میبینم آدمایی که خواسته هاشونو مینویسن و به کوفتم نمیرسن. من میبینم آدمایی که عبارات تأکیدی میگن و وضعیت زندگیشون اسفباره. من میبینم کسایی که رویاهاشون رو تجسم میکنن و زندگی رویایی که هیچی نون بخور نمیرم ندارن. به قول تی هاربکر میگه که یه سری ها رو ما میدیدیم اینا حرفه‌ای سمینار بیا هستن، همه سمینار ها رو میان ولی نهایتا هیچ اتفاقی نمیفته، چون اینا اجرایی نمیکنن. اگر که اجرا نکنیم تمام این چیزایی که میشینیم اینجا دوره هم دیگه میگیم، اینا به قول چیز میگفت اینا حرفای پامنقلیه، میگفت اینایی که میشینن پای منقل مثلا تریاک میکشن، همون پای منقل که هستن توی اون عالم هپروتی که هستن، مثلا این دخترشو میده به پسر اون، این یکی مثلا این زمینو با اون معامله میکنه، اینا نمیدونم این ماشین رو با اون یکی معامله میکنه، و فردا صبحش کیا هیچی، از هیچی نیست، نه زمینی معامله شده، نه ماشینی معامله شده، نه دختر پسری با هم ازدواج کردن. به اینا میگن حرفای پامنقلی. اگر که ما اجرایی نکنیم این چیزایی که اینجا داریم میگیم و کل این شکرگزاری و عبارات تأکیدی و نوشتن و تجسم و مطالعه و موفقیت، کل اینا حرفای پامنقلیه. اما اگه امروز لیست کاراتو نوشتی و رفتی چسبیدی به اجرایی کردنش، حالا از حرفای پامنقلی تبدیل میشه به دستاورد واقعی. و وقتی تبدیل شد به دستاورد واقعی، آدم ها جدی میگیرن. آدم ها تو رو جدی نخواهند گرفت تا زمانی که نتایج تو نمایان بشه. و نتایج تو نمایان نخواهد شد تا زمانی که خودتو جدی نگیری. و جدی گرفتن خودت هم باید با نوشتن ایده هایی باشه که قرار اجراییشون کنی، و بعد از نوشتن اون ایده ها بری برای اجرا. امیدوارم که هممون اقدامگرا باشیم و امیدوارم که هممون شکرگزار و سپاسگزار لحظه الان و موهبت هایی باشیم که توی زندگی داریم. لایومون به پایان رسید، با پنجای خوشگلتون با هاتون خدافظی میکنم. خدای شکرت که 23 روز برنامه شکرگزاری امروز رو اجرایی کردیم و خودت تا این لحظه کمکم کردی. آها یه چیزی اول لایو می‌خواستم بگم بچه ها، من شاید که نه حتما خیلی جاها میلنگم، خیلی جاها خیلی چیزام درست نیست، اما مثلا همین لایو امروز با 3-4-5 دقیقه تأخیر برگزار شد، یه لایو یکی دوتا لایوامون با نیم ساعت تأخیر برگزار شد، یه لایوامون روی اینستاگرام برگزار نشد، فقط روی اسکایروم برگزار شد و و و و و ده ها مسئله، اما تمام این 23 روز برگزار شد. لنگیدم ولی اجراش کردم. و این جمله خودم رو دوست دارم، یه وقتایی یه آدم لنگ با اون پای لنگ خودش یه راهی رو میره که هزار تا آدم با پای سالم اصلا به رفتن اون راه هم نمیتونن فکر کنن. بیایم، اشکال داریم، نمیدونم خطا داریم، کسر و کم بوده، همون جوری که هستی انجامش بده و در مسیر تو بهبود پیدا خواهی کرد. نذاریم تا یه روز رویایی که من حالا بیام 6 ماه عادت کنم به لایف استایل این که هر روز ساعت 4:30 صبح بیدار شم و رأس ساعت 5 هر روز تو برنامه لایو من شروع بشه و رأس این جوری بشه. نه، 40 روز یک عهدم نقص و کم و کاستی های خودش رو داشت، ولی اجرایش کردم و خودتون میدونید در زندگی شما چه کرد. و من به شما قول شرف میدم 40 روز یک عهد باعث ترک اعتیاد به مواد مخدر و الکل خیلی ها خواهد شد و ترک سوء رفتارهای جنسی و خیلی چیزهای دیگه. یک دوره پاکسازی و یک دوره نزدیک شدن به خداوند. این دوره اجرایش کردم با تمام کم و کاستی هایی که داشتم، با تمام مسائلی که داشتم اجرایش کردم. شاید بلنگی ولی برو، شاید دستپختت خوب نباشه درست کن، شاید بهترین معلم نباشی در شروع، شروع کن. میگه برای شروع نباید عالی باشید، ولی برای عالی بودن حتما باید شروع کنید. اصلا به کم و کاستی ها و نقصات نگاه نکن. تو نمیتونی بهترین مشاور دنیا بشی، به انتهای علم روانشناسی برسی، بعد اولین جلسه مشاورت رو برگزار کنی. تو اولین جلسه مشاورت رو برگزار کن و در خلال مشاورهات یاد میگیری بهتر مشاوره دادن رو. تو نمیتونی بهترین معلم دنیا بشی بعد تدریس رو شروع کنی. تو نمیتونی بهترین ورزشکار دنیا بشی بعد ورزش رو شروع کنی. همین امروز با همین جایی که هستی، با همین امکاناتی که داری، با همین چیزایی که میدونی، با همین دانشت، با همین مهارتت، با همین سطحی که هستی، با همین مشتریایی که داری، همینجا در همین لحظه با همین امکانات، با همین وضعیت، با همین خونه‌ای که داری، نمیدونم، دقیقاً با همین وضعیتی که هستی شروع کن. شاید یک پیامی که باید لابلای این برنامه گرفته باشی اینه که من توی سبزوار بودم، نمیدونم، روی زمین خوابیده بودم، برگزارش کردم. توی جاده بین تهران تبریز بودم، وسط بیابون، برگزارش کردم. سویت گرفته بودم، جای مناسبی نبود، برگزارش کردم. شب تا صبح رانندگی کردم، نخوابیدم، با حالت آلودگی برگزارش کردم. برگزارش کردم، هر جوری بود برگزارش کردم. و هر جوری هست برگزارش کن، هر جوری هست اجراش کن، فقط انجامش بده. Just do it. درگیر حاشیه ها نشو، همون جوری که هست اجرایش کن و در طول مسیر تو بهبود خواهی یافت. رالف والدو امرسون میگه کار خود را شروع کنید و توانایی انجام آن به دنبالش میآید. عاشقتونم. دیشب جنگجوی درون رو برای بار سوم دیدم. دمت گرم. جمله به جملهش برام حرف داشت. عالی. عاشقتم. مرسی از کامنت های پرمهرتون. دوستتون دارم بچه ها. دوستتون دارم و خدا نگهدار تا روز 24. خدا حافظ.